به کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
من سوالم در مورد اینه که واسه زوجای جوانی که خیلی زود ازدواج کرد، من خودم باشم خیلی زود ازدواج کردم و
چه سنی بودید عزیز؟
من 20 اونم 21 و نیم فاصله داریم.
چه مدتی سران ازدواج کرد؟ الان چند سال خوده؟
من الان 28 سالمه، شوهرم نزدیک 30.
بله.
ما زودم بچه دار شدیم، الان یه بچه 6 ساله داریم.
پسر یا دختر؟
پسر.
بله.
توی این راه ما هر دومون خواستیم درس بخونیم، هر دو هم الان دانشجویم، الان سال آخره، ولی فوق العاده مشکلات زیادی از طرف خانواده، مشکلات سر درس، مالی، همه جور مشکلی داشتیم با همش، هم هر جور بود ساختیم یا به جاهای خیلی وقت هم نتونستیم بسازیم. الان مشکلی که داریم توی این مدتی که داره درسمون تموم میشه، خیلی اذیت شدیم، خیلی چیزهای دیگه غیر از چیزهایی که از بیرون بوده، مشکلاتی که از بیرون خانواده ها بوده داشتیم و من فکر میکنم یعنی 100% این باعث شده که خیلی از هم دورتر بشیم، خیلی مشکلاتمون بدتر بشه.
حالا به من بگید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از امریکا.
چه مدتی شما خودتون امریکایی؟
من 10 سال اومدم.
و همسرتون چی؟
یه سال زودتر از من اومده بود، ولی ما اینجا همدیگر میت کردیم.
اوکی. به من بگید چه مدتی همدیگر رو میشناختید که دست میگرفتید با هم ازدواج کنید؟
حدوداً کمتر از 1 سال. ولی قبل از این که ازدواج کنیم 2 سال نامزد بودیم.
خب اون وقت خانواده با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده من بله، ولی خانواده اون از اول مخالف
بودن. اگر بشه کاری کرد که صدای اتومبیل نه، نمیدونم شما پشت فرمون هستی؟
من دارم پارک میکنم.
اوکی. بنابراین شما از 17 سالگی تقریبا شروع کردید، برای اینکه 2 سالم نامزد بودید تو 1 سالم که
من 9 ساله که با شوهرم آشنا شدم.
پس نامزدی، پس 7 سال. اوکی. حالا به من بفرمایید که علت مخالفت خانواده چه بود؟ خانواده ایشون
به خاطر اینکه چی بگم، که میگفتن جوونین خیلی خیلی زود دارین ازدواج میکنین و مادرش کلن مخالف بود با این کار، هم مادرش هم پدرش. اون مادرش با یه بک‌گراند دپرشن هم میاد که همیشه بچه هاش واسه خودش میخواد، همه یعنی فکر میکنه که بچه هاش هیچ وقت نباید برن.
خب شما خودتون چند خواهر برادر داری؟
من یه دونه خواهر کوچیک‌تر دارم.
چقدر کوچیک‌تر؟
3 سال و نیم.
وقت ایشون چند خواهر برادر هستن؟
ایشون بچه اول 2 تا خواهر، یه خواهر یه برادر کوچیک‌تر خودش داره که 5 سال و 7 سال ازش کوچیک‌ترن.
اون وقت مادر با ایشون این رابطه خاص رو داره یا با اون دوتا هم داره؟
با ایشون خیلی نزدیک‌تره، ولی با اون دوتا دیگه هم همینجوریه، چون حتی خواهرش هم که خواست ازدواج کنه همین مشکلات رو داشت.
خب آخی عزیز شما جوان بودید، پولی نداشتید، دانشجو بودید، بچه دار شدید، خب معلومه زندگی سخته. چرا بچه دار شدید؟ که ما که هنوز پاسید درس بخونید، حالا فعلا با هم بودید. یه 3-4 سالی هم از آشناییتون میگذشت، بنابراین یه مقداری با حالات هم دیگه هم با قرار بودید. آیا واقعا تصمیم گرفتید بچه دار بشید یا اینکه
نه؟ واقعا.
خب آیا بعد از اینکه حامل شما شدید ناراحت شدید چون نمیخواستید یا اینکه؟
خیلی.
خب حالا به من بفرمایید که دخالت حالا مادرش، متوجه شم خانواده ایشون و خانواده شما هر دو اینجا؟
بله بله هر دو.
آیا همسر شما هم همین شکایت رجوع به خانواده شما داره؟ که اونا هم تو زندگی ما دخالت میکنند و یا به
هر حال الان این چیزا رو میگه بعد.
حالا فکر میکنید تا چه اندازه نظر ایشون درسته؟
فکر میکنم درسته، مخالفتی هم ندارم، به خاطر اینکه خانواده منم از یه طرفی به خاطر گپی که بین خانواده اون با زندگی ما بود خواستن کمک کنن که بهتر بشه، ولی اون کمک نکرد، بدتر بود.
خب حالا ای به شما بگم دو تا مشکلی که با هم دارید چه هست، به من چی میگی؟
سر من به خاطر اینکه خیلی وقتا یه چیزایی رو از دست نده، حرف نمیزنه و انقدر تو خودش جمع میکنه تا به یه حدی برسه که نتونه کنترل کنه، عصبانی میشه، همه چی رو میریزه به هم، بعدم آروم میشه. یکی دیگه هم این که خیلی 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 به خانوادش اهمیت میده با مشکلات زیادی که خانوادش دارن، و یعنی فکر میکنه سوپرمنه، میتونه همه رو نجات بده و توش کم میاره، بعد یه جای دیگه میخواد خالی کنه اینو.
شما خودتون چی دارید میخونید؟ ایشون چی میخونه؟
هر دومون آرکیتکتور معماری میخونیم.
خب هر دوتا که خوبید، برای این که از این بابت ها اون وقت به من بگید دو تا چیز خوبی که هنوز تو زندگیتون براتون باقی مونده چیه؟
پسش تا چند وقت پیش این بود که واقعا دوستم داشت، یعنی واقعا، یعنی ما توی هر مشکلی که رفتیم، من خیلی وقتا، من به خاطر اینکه یه جایی از یه خانواده اومدم که همیشه همه چی واسم آماده بود، همیشه هیچ وقت نبر واسه داشتن یه چیز خوب فایت میکردم، واسه همین اصلا بلد نبودم. الانشم نمیدونم، میخوام سعی کنم که باشم، ولی یه جوری هیچ وقت نبود بر مثلا زندگیم فایت میکردم، این کارو بلد نبودم، ولی اون همیشه هر جوری هم که من کم آوردم اون بود و کمک کرد. ولی یکی دیگهش این که واقعا کر میکنه، واقعا آدمیه که مسئول خیلی راجع به کاری که میخواد بکنه مسئولیت داره.
اون وقت به عنوان پدر به نظر شما در ارتباط با فرزندتون چطوره؟
خیلی مسئوله، خیلی مرد مسئولیه، همه چیو مواظبه، ولی خیلی عصبانی میشه به خاطر مشکلاتی که بچگی داشته، بک‌گراندی که از چایلدهودش داشته و مشکلاتی که بین پدر مادرش بوده. خیلی خشم داره، خیلی زود از با همه چی میخواد از همه چی انتقام بگیره، میخواد عصبانیه.
آیا تو محیط کار و درس و اینا همینطوری هست یا فقط تو خونه اینطوری؟
همه جا از همه میخواد انتقام بگیره، فکر میکنه همه باهاش دشمنه.
نه اون وقت آخه این با آدمی که کیرینگ است و مواظب است و مراقب است و مسئوله، این تصور که چون فکر کنه همه باهاش دشمنن که کمی با هم همخوانی نداره عزیز، یعنی اینا معمولا کنار هم قرار نمیگیرن. برای که یه آدم عصبانی که درد میکشه و رنج میبره و ضمناً یه وحشتی از همه چیز داره، شما مطمئن هستید که کاری رو که داره با خانوادش میکنه که فقط هم قهرمانیست یا به هر حال نجات دهندگی و یا مهربانی سنگین و شدید، با شما هم داره انجام میده؟ یعنی او همیشه نمیتونه به بقیه بگه نه، تمام مدت هم باید کوشش کنه که به همه ثابت کنه که خوبه و کارهای خوب میکنه، ولی ماجرای عصبانیت هم به خاطر این است که وقتی کسی آدم تحمل کنه یه جایی باید همه چیز رو به دیگران تحمیل کنه. خیلی اینا آشناس، البته شخصیت هم شخصیتیست که تو همچین محیطای اونم فرزند اول و با اون فاصله های نسبتا زیاد با خواهر و برادرش تبدیل میشه به شخصیت منفعل پرخاشگر، پسیو اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر، یعنی تحمل میکنه بعدم منفجر میشه. حالا وقتی که عصبانی میشه غیر از داد و بیداد چیزی هم میشکنه، کاری یا مشتی هم به در و دیوار میزنه یا برخورد فیزیکی هم میکنه یا نمیکنه؟
عصبانی میشه، تو در دیوار هم میزنه و البته الان خیلی بهتر شده به خاطر اینکه خیلی ما یه مدتی تراپی رفتیم اینا، ولی قبلا نمیکرد.
آیا به ایشون پیشنهاد حالا شما رو نمیدونم داروی چیزی که ندادن دادن؟
نه زیاد اون پیش نرفت توی تراپی، گفتش که اینا همش دروغه، من نمیخوام بیان، تو میخوای بری برو، من خودم تنها رفتم آخرش.
آخه داستانی که دروغه یعنی چی عزیز؟ یعنی ایبش کلی دروغه یعنی چی؟ میگفت چی؟
به خاطر این که گفتش که این کسی که داره با ما کار میکنه این داره همش طرف تو رو میگیره، من اینا رو قبول ندارم، تو میخوای بری برو.
اون وقت طرف شما رو در چه زمینه میگیره که مثلا ایشون وابسته است به خانوادهش؟
بله، به خاطر این که با کسی که کار میکردیم به ما گفتن که باید یه جوری باشه که اون باید کور خانواده خودش که من و پسرم و اون هستیم و نگه داره، بعدن به کسی دیگه فکر کنه. بعد اونم گفتش که اوکی، ولی هیچ وقت نکرد. بعدم گفتش که نه، من نمیتونم اونجوری باشم دیگه، بلاخره بهونه های مختلف رو نیم.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب؟ بعد متوسط؟
خوب.
به من بگید که الان که درستون به اینجا رسیده امکان اداره کردن زندگی اقتصادیتون رو دارید؟ یعنی میتونید هزینهاتون رو بپردازید؟
الان هنوز مشکله، چون آخر هنوز تام نشده. ولی مشکلات مالی داریم هنوز.
خب اون وقت چه حرفایی درباره بودن، ماندن، رفتن تراپی یا جدایی و طلاق زدید؟
تا قبل از هفته پیش ما یه دعوای خیلی شدیدی داشتیم که بعد از اون شروع کرد اصلا حرف نزدن، اصلا کلا یک ماه حرف نزد. بالاخره من رفتم گفتم لجبازی نمیشه کرد با بچه، باید با هم حرف بزنیم. وقتی شروع کردیم باز حرف نمیزنه، همش توی خودشه، میگه من تا بچه بودم همه به هم سلطه داشتن، همه میخواستن به من بگن چی کار کنم، بعد که ازدواج کردم مامانه تو خواست این کار رو بکنه، تو هم گوش دادی، در صورتی که من همیشه بهش گفتم نه گوش نکن، ما با خودمون تصمیم بگیریم. ولی اون کار رو شروع کرد، گذاشت که همه واسش تصمیم بگیرن. خلاصه الان میگه که من برای خودم بشناسم، من برای خودم هم نمیتونم تصمیم بگیرم، من به یه جایی رسیدم که مثل یه گوشه یخی شدم که نمیتونم هیچ کاری کنم، تو میخوای برو هر کاری میخوای بکن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
هر کاری میخوای بکن یعنی چی عزیز؟
یعنی میخوای جداش رو میخوای بمون، من نمیتونم میگه که من توی این یه ماه خیلی فکر کردم نمیتونم جدا بشم، ولی نمیتونم من به این رابطه ادامه بدم تا وقتی خودم نشناسم و ببینم کجا هم. من به این رابطه شک دارم، تردید دارم که بعد دوباره دعوا بشه.
خب آخه داستان این است که ایشون که نمیخواد مشکل و مسائل خودش رو حل کنه، این که فکر میکنه که فکری نمیکنه. ایشون تمام مدت به هیچ کس اعتماد و اطمینانی نداشته و از دست همه خشمگین و عصبانی. نگاهی که داره این است که راهی رو سرش انداخته پایین، چشمشم بسته داره میره و نمیخوادم چشمشو باز کنه دوربرشو ببینه از ترس این که بهش بگن اشتباهه. ولی خب این که مشخصه یه آدمیست که هلپلسه، یعنی حالت درماندگی و بیچارگیه که حتی برخی از اوقات دیپریشن رو میگن لرن هلپلسنس، یعنی اون آدمی که از کودکی یاد گرفته که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، این زمینه رو برای افسردگی داره. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریست پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
میدونی میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف 8 ایرانی.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم، آیا چیزی مطلبی توی این مدت به نظر فرامت که بخواید اضافه کنید به من بفرمایید؟
من میخوام فقط بدونم که الان باید چیکار کنم. من یه حسی دارم که اگه بخوام همه چی رو خراب کنم، ول کنم برم، یه حسی دارم که باید وایسم و شاید درست بشه، ولی مطمئن نیستم.
نه ببینید عزیز، کاملا موضوع برمیگرده به شما و همسرتون، به ویژه ایشون. اگر ایشون بپذیرن که مسائل و مشکلاتی دارن، که آدمایی هستن که میتونن هر دوی شما رو و زندگی رو کمک کنن، مسئله حله. چون بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، من علامت خاصی رو ندیدم که بگم ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم، با یه نوعی احتمالاً از افسردگی که کنار خودش خشم و عصبانیت داره، که البته که از بدترین انواعش روبرو هستیم، ولی اینا بیشتر مثل اضافه وزنه. با رعایت یه اصولی و تغییر در کل زندگی میشه درستش کرد. این ماجرای بیماری ها نیست که هیچ کارش نشه کرد. این که من فکر میکنم ایشون باید یه واقعیتی رو بپذیرن، بدون اینکه کسی بد باشه، بدون اینکه کسی بخواد بدی کنه، زندگی شما بدی. پس یه چیزی اینجا اشتباهه، یک جایی باید مسئله و موضوع رو آدم بتونه بگرده پیدا کنه، و اون برداشت و نگاه روانی ایشون هست به موضوع. علتش هم این هست که خب به هر حال هر دوی شما به این کشور وارد شدید، دوران زمان بدی بوده، در یه سن کم ازدواج کردید، مسائل و مشکلاتی خودتون گفتید، از بچه گرفته و درس گرفته و مشکلات مالی و مخالفت خانواده و دوتا خانواده وابسته و بقیه قصه، و همه اینا دست به دست هم داده. دوتا بچه اولی دزاری کل شرقی یا یه دندگی دارید، در حال جنگ و جدال با هم بودید، حسنش فقط این بوده که آدمای خوبی هستید، کاملا پیداست و هم دیگر هم دوست دارید، اونم تا حدودی مشخصه. بعدم اینجای بچه 6 ساله پاش در میانه که میتونه به خاطر جنگ و جدایی شما اصلا پاشته بشه. مسئله شما به نظر من با توجه به آنچه که شما من گفتید کاملا قابل حله. یعنی من مواردی خیلی خیلی سنگین‌تر با اشتباهات بیشتر، اتفاقات بد دیدم که افراد تونستن کمک بگیرن و از این وضعیت بیان بیرون، ولی شرطش اینه که ایشون از این داستان بیان بیرون. البته احتیاج به یه تراپیست خوبی دارید که یه آدمی که اعتماد و اطمینان به هیچ کس نداره و اصولا با اتوریتی مسئله داره نتونه این رو با تراپیستش مرتبط کنه و در نتیجه مانند بار قبل که بهش اشاره کردید از اونجا بیرون بیاد. ولی اگر تراپیست خوبی باشه، توان قلاب کردن و نگه داشتن ایشون رو داشته باشه، من مطمئن هستم که از وقت این کار برمیاد. نه اصلا فکر طلاق و جدایی بسیار سخت و سنگین برای هر دو خواهد بود، با توجه به اطلاعاتی که به من دادید، و با گذشت زمان نه حال هیچ کدومتون بهتر میشه، نه بچه آسیب کمتری میبینه، خانواده هم با دخالتاشون مسائل و مشکلات شما رو بیشتر میکنن و کار دستتون میدن. چه بخواید تنها بمونید، مسائل و مشکلات فراوونی خواهید داشت، چه بخواید برید دنبال ازدواج، هر کدومتون به خودتون و یکدیگه ضربه میزنید. نه اصلا شما راهی جز حل مسائلتون ندارید و به نظر من حتی قدم‌های خیلی کمی اگر اصلا برداشته باشید در این زمینه برداشتید که مسائل مشکلاتون رو مطرح کنید و حل کنید. و این نگاه ایشون به خودش و زندگی و خانوادهش مسئله جدی است. به نظر من یک قسمتی از کار شما، گفتم، مثل همون اضافه وزن است که میشه کمش کرد، یا آدمی است که آدرس گم کرده. اگر یه مقدار فقط گم باشید اما گیج نباشید و گیجی رو از طریق گرفتن یه راهنمایی حل کنید، مسئله حله. ولی اگر گم و گیج باشید، lost and confused که ایشون به نظر من هست، ولی خب تازه آدرس هم با آدم بدن به دلیل باز گیجی آدرس دوم رو هم پیدا نمی کنید. ولی بگذارید اگر دلشون خواست حرفای من و شما رو بشنون و من بهشون میگم اشتباه کامل محض میکنن اگر کمک نگیرن. اینا موضوعی شناخته شده است، مطالبی از این قبیل که شما میفرمایید واقعیات علمی هستند، همطور که در کار شما هست، و بنابراین اصلا نمیشه بدون درک واقعیت ها و پذیرش مناسب مسئولیت ها به یه سلامتی رسید و یه رابطه رو حفظ کرد. حیفتونه بی خودی خودتون رو به خاطر موارد جزئی کم اهمیت به نظر من به آتش نکشید، بچه رو هم گرفتار نکنید. دلیلی شما برای جنگ ندارید، چرسه به جدایی، و به نظر من راهتون همین عزیز، و الا سخت در رو پشیمون میشید و ضمناً با جدایی و طلاق تازه یه زخم‌ها و آسیب‌های شدیدتری به خودتون همدیگه میزنید و به خودتون میزنید و به بچه میزنید. بنابراین اگر مختصری هم از شما از نظر روانی ظرفیت یا پسندازی باقی مونده، اونم از بین میبریم. به نظر من نوع مسائل و مشکلات شما از اون نوعی است که فقط و فقط از سر نادانی و یک کمی هم به دلیل وابستگی ناچاریه. این نادانی و ناچاری کار دستتون داده. هر دوی شما دیگه به یه جایی رسیدید، 10-12 سال تو امریکا بودید، دیگه سوار عرض کنم که الاغ‌های دهات ایران نمیتونید بشید با این افکار و عقایدی که ایشون و شما دارید. هر دو تموم شد. من نمیدونم ما به این قرن زندگی میکنیم ولی هنوز پامون در لجنزار تاریخ و فرهنگی است که فقط از سر نادانی و ترس بسیاری از راه و روش ها رو برای برخورد با موضوع ها و مسائل به وجود آورده. ایشون نمونه خانواده خودش یا مادر افسرده خودش رو میبینه، خشم و عصبانیت خودش رو سر موضوع کوچه که بی اهمیت میبینه، آسیبی که به فرزندش که میگید او رو دوست داره یا شمایی که دوست داره میزنه. خب آخه مگر آدم میتونه با این همه چیزای خوب یه چیز خرابی رو بیرون بده، مگر اینکه فقط از هر چیزی به درستی استفاده نکنه و هر چیزی رو سر جای غیر از اون که باید باشه بگذاره. نظمی و اوردری در زندگی شما، سلسله مراتبی در اینکه کی اولی کی دومه، چه موضوعی به کی مرتبطه و چه موضوعی به کسی مرتبط نیست، اینا مسائل شماست عزیز. خیلی جدی از ایشون بخواید، از هر جور که فکر میکنید ممکنه راهی به دلشون داشته باشید. و ضمناً نمیدونم کجا زندگی میکنید، کدام منطقه امریکایید، امیدوارم اونجا بتونید بگردید، حتما یه ایرونی آگاه آشنا پیدا کنید و کمک بگیرید. اگرم دیدید اون آدم نمیتونه کمکتون کنه، یه کسی دیگر رو، ولی در مسیر ساختن و سازندگی برید. برای اینکه روزی که آدمای دو تا شرط داشته باشن، یک همدیگر رو دوست داشته باشن حتی در گذشته، چه سه الان که هنوز علائم و نشانه‌اش هست، و دوم علاوه بر این دوست داشتن بخوان زندگی رو بسازن، از اوتش برمیان. ولی اگر هیچ وقت دوست نداشتن و یا نمیخوان بسازن، خب اون موقع موضوع دیگه، اصلا امکان کمکی رو به وجود نمیده.
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که حرفایی که میزنین همش چیزایی که دقیقا منم بهش گفتم، منم خیلی باهاش حرف زدم. ولی الان توی شرایطی که فقط میگه نه هیچی درست نمیشه، هیچ کاری نمیشه کرد، میخوام ببینم چجوری میتونم، چه راهی هست که بتونم.
ببینید عزیز، من نمیدونم، من حالا به شما میگم، ایشون باید یه مقداری بدونه اصلا مفهوم افسردگی و دیپریشن یعنی چی. افسردگی یا دیپریشن معناش این نیست که من چشمم درد میکنه. افسردگی و دیپریشن معناش این هست که من یه عینکی به چشمم زدم که مثلا قرمزه و در دنیای آبی یا به آسمان آبی نگاه میکنم، و به خاطر اینکه عینک من قرمزه، من آسمان آبی رو سیاه میبینم. و ضمناً این عینک یه مقدار سیخ و میخی داره که گوشه چشم من فرو میکنه، یعنی یه عینکی است با یه اشکالاتی که آزاردهنده است. بنابراین از یه طرف دردشو دارم، از یه طرف من دارم جهان رو سیاه میبینم. روزی که من دنیا رو این چنین سیاه میبینم، هیچ دلیلی برای این پیدا نمیکنم که در این دنیای سیاه میشه کاری کرد. و این دقیقاً افسردگی عزیز، یعنی مفهوم افسردگی تنها در این نیست که من دستم یا پام شکسته، بیماری هست به یک اعتبار و از یک نظر، ولی واقعیت مسئله تغییر اون نگاه، اون چشم‌اندازه، اون افقی است که من بهش متوجه هستم یا جاده است که میبینم. چون اشکالش در اونجاست عزیز. این حرفایی که شما میزنید مال آدمی است که کنار یه آدم افسرده بزرگ شده، زمینه ارثیشو داشته و بنابراین تمام چراغهای دنیا رو خاموش میبینه، سقف آسمان رو به روی خودش افتاده میبینه و در نتیجه امیدش رو از دست داده. یعنی آینده‌ای نیست، شوری نیست، شوقی نیست، هیجانی نیست، اتفاق خوبی نمیفته. این نگاه منفی و یا بدبینانه حتی بد کار رس آدم میده. به همین جهتی که همیشه گفته میشه یه نگاه یا یه نظر یا برخی از گاهی میگه فکر غلط، فکر بد، فکر منفی، همیشه موجب احساس بد میشه که افسردگی اولیش اضطراب، دومیش نتیجهش هم خشم. بنابراین به نظر من اگر شما حتی راضیش کنید که بتونه سه تا سی دی یا دی وی دی که من دارم درباره ترس و اضطراب و وحشت، که بهتر اول اون رو که 8 ساعت بعد افسردگی دیپرشن و بعدن خشم و عصبانیت انگر منیجمنت، سه تاش روی هم 24 ساعت هم نبتی، یه 4 ساعته هم استرس هست، که البته اگر شروع کردن استراب رو اول، استرس رو دوم، افسردگی رو سوم و خشم و عصبانیت چهارم. اینا حداقل مطالبی است که من و شما باید درباره بزرگترین مسئله و مشکل مردم در طول تاریخ و همه اکنون بدونیم. امروز همیشه عرض کردم، من هنوز یه خانواده ایرانی غیر ایرانی رو ندیدم، راجبشون نشنیدم که درشون به صورت جدی و آشکار افسردگی، استراب، خشم و استرس نباشه، نه در زمانهای کوتاهی، اصلا بر بلند مدت بدون، که هر وقت برید میتونید یه چیزی رو اونجا ببینید. موضوعی به این همه شیوع، به خاطر این همه تأثیر بد و منفی، و مخصوصا این گرفتاریا توامن حتی یه ذره بیشتر از 80% خودکشی ها رو به وجود میاره. یعنی از 100 نفر آدم که میرن، 80 تاشون گیرشون همین هاست افسردگیست که دوربرش استراب و عصبانیت که غالب به اوقات به هر حال با خودش واکنش های عجیب و غریبی نسبت به خود و دیگران داره را هست. و بعدم باید بدونید همسر شما یه گرفتاری بزرگ love hate relation داره، یعنی مهرکین و عشق و تنفره، و به همین جهت است که یه کوششی میکنه شاید بتونه محبت رو در خودش و در دیگران بیرون بیاره، زنده نگه داره. وقتی نمیشه میره به اون سمت، همینه که ممکنه فرض کنید به در و دیوار مشتی بزنه، برای اینکه با شیعی که دور برشه با دست خودش در این آزار و آسیب رو به خودش و دیگران میرسونه. ابتدا دستش به صورت التماس و درخواست کمک جلوه، ولی چون کمکی نمیبینه گره میخوره و مشت میشه و به این ور اون ور میزنه. مسئله خیلی روشن عزیز، یعنی برای یک کسی که کمی با این مطالب آشناست، اینا طرحهای کلاسیک دو تا چهار تا، همونطور که شما تو کارتون یه اصولی هست که همیشه به مقدار زیادی با کمی تفاوت و تغییر اونجا تعیین کننده هستن. من تعجب میکنم پس این ماجرای نگاهی به دنیا، من و شمایی که از ایران میایم وارد یه جامعه مانند امریکا میشیم، یه دفعه میبینیم بسیاری از این کارهایی که ما میکردیم نه مفید نه سازنده است نه درست نه خوبه. همونطور که البته مال امریکایی هم نیست، ولی مال ما ای بسا بزوات بیشتر هم هست، حتی دلیل مهاجرت ماست. بعد یه دفعه بیایم اینجا فرض رو بر این بگیریم که انسان یه وجود سالیده مثل تیکه سنگ، که نه هیچ کارش میشه کرد، دنیا هم یه تیکه سنگ دیگه است، پس بنابراین باید همینو به همین گونه که هست پذیرفت و هیچ کاری براش نکرد و برسیم مرحله درماندگی و بیچارگی، هلپلسنس. این دقیقا مسئله و مشکل شماست و به همین جهت است که امیدوارم بگذارید بشنون، ممکنه خوشحالشون هم نکنه ولی عیبی نداره. ایشون قرار یه وقت 28 ساعته به نظر من، اگرم بشه 56 ساعت یعنی دو دفعه اینا رو فقط بشنون، بعد اگر خواستن جدا بشن یا هیچ کاری براش نکنن یا به شما بگن هر کار دلت بکن بکنن، ولی من خیلی راحت و مشخص میتونم بهشون بگم این دردی که شما میکشید یه میخی توی پاتونه، بیاد درش بر بنستش دور و راحت و آسوده باشید و بتونید خوب زندگی کنید. به هر حال امیدوارم بپذیرن و امیدوارم شما با کمک ایشون بتونید این اوضاع رو بهبود بخشید. ولی عزیز شما ابدا به این راحتی ها از این میدون و صحنه بیرون نرید. شما بیش از این هم در اینجا سرمایه گذاری کردید، هم پسندازی از نظر روانی براتون باقی نمونده که بتونید بقیه رو به راحتی بکشید. امیدوارم بتونید اینو حل کنید، برای که کاملا حل شده نیست و ایشون باید از این نگاه بد غلط منفی حتما بیاد بیرون. اصلا به هیچ وجه واقع بینانه منصفانه و مسئولانه به موضوع نگاه نمی کنن. اگر کوچکترین محبت یا به خانوادهشون به شما به بچه دارن، حداقل یک کوششی بکنن در جهتی که دیگران بهش میگن به اینقدر کله شرقی و لجبازی و یه دنده‌ای رو که معمولا اینا با خود همون استراب و افسردگی و خشم میاد رو بذارن. برحال امیدوارم مسائل مشکلاتون حل بشه، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
مرسی. شما نجبن با ما باشید.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچه الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پس‌انداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه‌ها با آقای نظام نشاط با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز انهان، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
با من هستین؟
آره عزیز بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
سلام، که با تو صحبت میکنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالمه، ازدواج کردم، از اینکه 8 ساله، بعد یه پسر 5 ساله دارم. زندگی من نسبتا خوب، مشکل ندارم، ولی مشکلی که دارم اینه که من وقتی که دانشگاه میرفتم نزدیک 13-14 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و رابطه خیلی خوب و خیلی عمیقی داشتم، ولی رابطه‌مون به هم خورد بعد از 2 سال و من همچنان گرفتار اون فکرها و اون آدم هستم. متاسفانه تو بیداری میتونم خیلی سعی کنم خدا مشغول کنم یا اصلا وقت نمی کنم گاهی وقت فکر کنم، ولی شبا که میخوابم من مرتب خواب این آقا رو میبینم و واقعا برام دردناکه. دیگه الان
طوری
شدم که نمیدونم باید چیکار کنم.
نه خب، دو تا نکته عزیز. اولا بیاد بریم سراغ خود رابطتون. به من بگید که این رابطه چرا، ایشون چند سالش بود و وقتی شما 18-19 سالتون بودی؟
بله، من 19 سالم بود، ایشون 3 سال از من بزرگتر بودم، 21-22 سالش بود.
خب، به کجا رسید و چرا خراب شد یا چه شد؟ مختصر میکنم.
رابطه ما، خب ما اولین سکسی که داشتیم با هم داشتیم و حتی ما همه کارمون کرده بودیم که ازدواج کنیم و حتی من حاملگی داشتم بخاطر اینکه وضعیت مادیشون خیلی خوب نبود و موقع و باید خانوادهشون رو تکیه میکردن، ما با هم توافق کردیم که بریم بچه‌مون رو فخت کنیم و بعدن این دوباره بچه دار بشیم و اصلا همه تو ذهن من این بود که آقا شوهر منه کاملا. ولی خانواده ایشون از خانواده ما خیلی مذهبی تر بودن و خانوادهشون مادرشون مخالف ازدواج ما بودن، پدرشون فوت کرده بودن، ایشون تقریبا پدر خانواده بودن و از این نظر مادرشون یه خانم دیگه رو که خیلی مؤمن بودن و چادری بودن و اینا ترجیح دادن و بعد از یه دوره کوتاهی به من زنگ زدن یه روز و گفتن که مامان من یه همچی کاری کردن و رفتیم خواستگاری و شب خواستگاری برای من خانم رو عقد کردن و حتی بعد از این هم که ازدواج کرده بود و عقد کرده بود مرتب به من زنگ می زد. من اصلا باورم نمی شد که اصلا این اتفاق افتاده. فکر می کردم که اصلا شوخی بازیه یا تموم می شه، ولی نشد و ازدواجشون واقعی بود.
وقت بعدا رابطه شما به کجا رسید عزیز؟
من یه مدت بعد از اینکه ایشون ازدواج کرده بودنم باشون رابطه داشتم، ولی بعد دیگه احساس کردم داره به خودم بر میخوره.
چه مدتی بعدش؟
شاید دو سه ماه. گهگاه بهشون زنگ میزدم، یعنی که یه جورایی احساس میکردم باید خیلی دلم تنگ میشد، فکر میکردم باید بپرسم که چطور حالش. شاید مثلا سال یه بار، شش ماه یک بار زنگ میزدم، در حد اینکه فقط یه حال احوالی میکردم و حتی بچه دار شد بهش تبریک گفتم. اونم خیلی احساس دلتنگی میکرد، خیلی میگه که البته الان 4 ساله که اصلا بهش زنگ نزدم، ولی میگفتش که منم مشکل دارم و هیچ کسی مثل تو نیست واسه من. ولی
شما آیا بعد از ازدواجشون با هم رابطه جنسی هم داشتی؟
بله.
اوکی. برای تو چه معنایی داشت و اون رو فکر میکنی؟ چون گفتی 2-3 ماهی بعد از ازدواجش هنوز این رابطه ها وجود داشت.
بله بله. من احساس میکردم این اصلا مال منه، اون خانم عادی از من گرفته. احساس میکردم باید دفاع کنم، باید وایستم و اون از زندگیم بیرون کنم. فکر میکردم اصلا این مرد حق منه، مال منه.
خب ایشون چند تا خواهر برادر داشت؟
ایشون یک دو تا برادر و دو تا خواهر.
خب وقتی ایشون چرا وسط این 5 تا ادامه شوهر مادرش شده؟
به خاطر اینکه پسر بزرگ خانواده معتاد بود و این پسر دوم بود.
خب این پسر خوبیاش چی بود با تو که اینقدر بهش علاقه من شده بود؟ یه پسر وابسته، یه گیر گرفتار.
نه پسر گیر مادرش بهش وابسته بود، اون گیر گرفتار خانواده.
معنی نمیده عزیز، مثل که شما بگیم من با کسی تنیس بازی نمی کنم، او با من تنیس بازی می کنم. نه از اون حرف هست. روزی که روزی که مادری به بچه وابسته است، بچه هم به مادر وابسته. هیچ معنایی نداره عزیز. فقط بعض وقت وابستگی مثبته، آدم به کسی یه چیزی میده، بعض وقت منفیه، از یه کسی یه چیزی میخواد. ولی وابستگی شما با یه وابسته، با یه معتاد رو به همچنان به تو هم معتاد شده، تو هم زمینه برای اعتیاد داشتی، بلان این اعتیاد رو به صورت ذهنی داری. به من بگو سه تا چیز خوب این آقا چی بود؟
این آقا چیزی که خیلی برای من همیشه برای من خیلی عاشقانه های غیر منتظره داشت، یعنی به صورت مثلا فکر نمی کردم توی شرایط خاص، خیلی خیلی من خوشحال می کرد با کادوهای مختلف، با اینکه سر راهم قرار میگرفت، با اینکه منو جاهای مختلف رستوران میبرد، جاهای مختلف میبرد که خیلی برام قشنگ بود، خیلی خوشحالم میکرد، با اینکه خیلی بهم احساس امنیت میداد، خیلی بهم عشق میداد. و
بعدش هم رفت مادرش برای زنگ گرفت رفت. بابای والا اینا همش کاذب، اینا ذهن تو عزیز، یه دختر رویایی خیالاتی هستی، اصلا دنیای ذهنی علکی برای خود ساختی. خانم هایده مثل که میخونن من عاشق شدم، یه بازی در وردی، یه دکونی درست.
بله آقای دکتر دقیقا همینطوره، چون یه وقتایی وقتی که خواب ایشونو میبینم و بعد خیلی وقتیش، البته هم میگم 4 سال که اصلا من بهشون تماس نداشتم چون اومدم آمریکا، 4 سال پیش یه موقع بهش زنگ میزدم احساس میکردم این رو آدمی نیست که من خوابشو دیدم.
خب معلومه
این اصلا فرق میکنه با ذهنیت من. وقتی با صحبت میکردم گفتم اصلا چقدر این بده، کاش با صحبت نکرده بودم، کاش همون خوابش رو فقط دیده بودم.
خب نه، برای که تو یه رویایی تو ذهنت خود ساختی، یه بوتی برای خود تراشیدی، اینو بزرگش کردی، حالا دلایلش هم میشه فهمید. خودت چند تا خواهر برادر داری؟
من فقط یه برادر دارم.
چقدر کوچیکتر بود؟
3 سال و 8 ماه
کوچیکتر. بنابراین تو وقتی که برادر اومده رفتی یه آدم رویایی شدی و در ذهن دادم ما رو میسازی و میبینی و میشناسی تو، نه در واقعیت، تو کاری به اون نداری. تو از هر موضوع یه چیز دیگه میسازی، بعد اینو برای خودت ساختی، بعد اونم یه بازیگری بوده، یه مقدار ادا اطفار در میورده، هیجانات تو اون رو هم سر شوق میآورده، به صورت غیر مستقیم رو تشویق میکردی، اونم خودش رو در ایدئال یه دختری میدیده و براش جالب بوده، ولی بعدم مامانش گفته بیا برو اینو بگیر، رفته اونو گرفته، بعد با وجودی که اونو گرفته و مذهبی بوده، بعدم با وجودی که زن داشته میامده پلوی تو، آتش جهنم هم برای خودش میخریده، بعد تو هم که برای خودت خوش بودی که حالا از یه طرف عاشقی، حالا یه دفعه بهت خیانت شده، از جانب دیگه رها شدی، دنیای ذهنی برات خود ساختی. به من بگو شبکه دوستانت چقدر در دوره مثلا بعد از 20 سالگی داشتی؟
بعد از 20 سالگی تقریبا نداشتم، ولی دوره دوستای دبیرستانم رو نگه داشتم و شاید دو سه تا دوستای دانشگاهیش در نداشتم.
خب همسرت هیچ از این ماجراها میدونه؟
بله بله، همسرم کاملا میدونه و اونم ناراحته، یعنی حتی یه وقتی به من میگه اگه اوشونم کنارت بود اینطوری بغلش میکردی، اگه اونم شوهرت بود مثلا اینطوری براش غذا میآوردی، اونم مرتب برعذابه.
حالا خب بی خودی آوردی، آن ذهنیت خودتو بردی برای تخیلات او، خب داری دوتایی رنج میکشید برای هیچی، برای یه آدم بی خودی که بوده سر راه تو اومده، در دوره بچگی با تو رابطه جنسی داشته، تو یه تخیل ایدالی عجیب و غریب داشتی، اون یه کمی بهش واقعیتی داده، ایشونی که فکر کردی شاهزاده ایز با اسب سیاه اومده، با یه اولاغ سیاه هم نیومده بوده، تو برای خودت یه داستان درست کردی، بعد موندی حالا مردی تو زندگی زناشویی. مثلا یعنی چی عزیز؟ یه موضوع یه آدمی بوده مثل یه بچه کوچولو که عروسک میخواسته، سه چرخه میخواسته براش خریدن، حالا در سن مثلا 31 سالگی هی راجب اون سه چرخه حرف میزنه، که سوارش می‌شدم تو کوچه این ور اون ور می‌رفتم.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنون از این تفسیر قشنگ تو. خیلی کمک کرد بهم. چقدر احساس می‌کنم مسخره است.
معلومه مسخره است. اصلا خنده داره، یعنی
خیلی ممنون.
یه چیزی ساختی که موجود قلابی بیخودی خودتو که گیر انداختی چی. خب معلومه بعدم اینا رو تو دنیای خیال داری، شبا هم که دنیای خیال درش باز میشه خواب میبینی، بعدم خوابت
بله باز باز آقای دکتر، از صبح که من از خواب بیدار میشم تا شریا و شرم دروا میکنم یا گریه میکنم.
خب خیلی دیوونه ای دیگه اون بیچاره رو از یه حالی. من یه سوال کنم، خوابایی که میبینی تم اون خوابا چیه؟ چه خوابی باش میبینی؟
خوابی که میبینم دقیقا اینه که اون زندگیشو داره و منم زندگیمو دارم، ولی همیشه این حالتی که این آدمو میبینم و در کنارم احساس میکنم بودنشو، همه اذیتم میکنه.
حساب کن آخه، مثلا یعنی میبینی بودنشو چه میکنی با این
احساس حال... میکنم که مثلا زیاد یادم نمیمونه، ولی چیزی که یادمه صبح یه احساس انگار یه چیزی رو میخوان دستتون بگیرن، شما هی تقلا میکنین، هی تلاش میکنین با خستگی و با ناراحت و اینکه میبازین آخرش با این حالت از خواب بیدار میشه.
خب الان به من بگو زندگی زناشویی با همسر چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
از نظر جسمی خیلی خوبه، ولی من از نظر روحی خوشحال نیستم توش.
خب از که اصلا قرار نبوده خوشحال بشه، حتی اگر تنها هم میبودی، اگر با اونم میبودی نه خوشحال، ولی که اصلا تو با واقعیت ها کاری نداری عزیز. بعدم این خوابایی که تو داری میبینی به این صورتی در حقیقت یه تم که بیشتر نداره، تمام زندگی این است که یه چیزی که اسباب بازی تو بوده، مال تو بوده، اومدن گرفتن برده، و در حقیقت اسباب بازیه، یعنی مو سه چرخه است و عروسک است که برای خودت ساختی، ولی اسباب درت میاره، برای اینکه یه مدتی میشه با این خیالا زندگی کرد، برای از یه مدتی میفتی، یعنی گرفتار افسردگی خواهی شد. الان استراب و نگرانی و ناراحتی و خشم توه که سبب خواب سبکت میشه، بنابراین اگر بتونی کمک بگیری از یه آدمی که نه از طریق دارو خوابتو بتونه سنگین عمیق کنه، اگر رویاهات یادت نمونه، آدم ببین عزیز، همه ما هر شب 5 دفعه خواب میبینیم، 90 دقیقه به 90 دقیقه خواب میبینیم، از 5 دقیقه هم شروع میشه تا 25 دقیقه، پس همه ما خواب
میبینیم. من دقیقا یادم میمونه و وقتی تعریف میکنم یه وقتایی به من میگن تو فیلم سینمایی میبینی، تو خواب نمیبینی.
نه، برای که بیداری عزیز، برای که بیداری، برای که خوابت سبک، یعنی امواج مغزیت در حد مثلا دلتا که یه دوم سیکتا چهار سیکت در ثانیه است، یا حتی در حد تتایی که بیا تا هفت سیکت نیست، شما هنوز آلفایی، به همجرد است که خوابا یادت میمونه، و چون خواب و یادت میمونه میشه جزئی از زندگی و واقعیت، نتیجتا موضوع رو ول نمیکنی. به همین که اگر بتونی کمک بگیری از یک کسی که بتونه کمکت کنه خوابت سنگین و عمیق باشه از طریق مثلا ریلکسیشن یا هیپنوتیزم، خوابت رو عمیق و سنگین، فقط خوابت، نه کار دیگه، خوابت رو عمیق سنگین کنه، رویاها رو نداشته باشی، این آدمو به هر حال در ذهنت اینگونه نخواهی داشت. برو به نظر من باید بری با یه روانشناس خوب کار بکنی، برای تو این بوتی رو که ساخته بزنه خراب کنه بریزه دور، برای که همچی چیزی واقعیت نداشته عزیز. و تو هم الان دلت خوشه به این علت، چم این است که از زندگیت هم راضی نیستی، بنابراین پناه میبری به خاطرات گذشته. و بعدم خب برای بسیاری از ما اینا زمینای عجیب و غریب روانی داره. من صدها بار سر میز شام بسیار مفصل خوشمزه حساب شدم، آدما صبح دخور، یعنی تمام مدت دارن راجع به غذای خوشمزه یه وقت دیگه حرف میزنن یا یه جای دیگه، و بعدم با هم مسابقه میدن یه چیزی یه جایی خوردیم یا رفتیم اونجا شمال اون مغازه، یعنی معلومه حال خوبی نداریم دیگه، یعنی در یه دنیای ذهن و خیالی خودمون با خودمون خوشیم و بعدم فکر میکنیم داریم یه کار میکنیم، ولی کمک میخوای عزیز، و الا زندگی تو به هم میریزی، بچه داری، همسر داری، سر هیچی سر یه بازی کودکانه خیالی یه دختر رویایی، و بعدم این وضعیت میتونه کار دستت بده، چون تو حرفات یه ذره بوی الوژن بود، یعنی توهم بود، اگر اون شروع بشه کار دستت میده، یعنی میتونه ببرتت به حریم یه مقدار دور شدن از واقعیت، اون وقت دست گلی اینجا اونجا بدی و یه چیزایی که برات مهم هست و خوب است رو خراب کنی و خودت از پا در بیاری. بنابراین لطفاً و حتماً کمک بگیر و دست از این بازی عاشقانه بردار، اینم عشق نبوده، اون آقا هم خبری نبوده، یه بچه بوده که سر راه تو سبز شده، یه ذره به خاطر یه خانواده شلوغی هم که داشته، همونطور که به مامانش چسبیده بوده به تو چسبیده، به اون معتاد بوده به تو هم معتاد شده، بعدم ترک اعتیاد کرده رفته سراغ یه ماده مخدر دیگه، بعدم با وجود این یه سری هم به تو همچنان میزده. راه کن عزیزم، هیچی نبوده، بی خودی هم یه داستان درست نکن که واوی چه حالاتی بود، یا مثلا سر راه من پیداش میشد، یا
نه الانم آقای دکتر من از گوشه کنار اولا مثلا خبر دارم که این آدم هم زیاد به زندگی اصلا پایبندی نداره و آدم های مختلف تو زندگیش میان و میرن. خوب شد که این اتفاق بر من نیفتاد.
عزیزم من مطمئنم اون بازیگر بود، اون فقط برات بوده چگونه بتونه زنا رو به نوعی کنار خودش و برای خودش داشته باشه، همین و این بازی رو با تو میکرده، با چهار نفر دیگه هم میکرده، بعدم رفته زنگ گرفته اونم انداخته اونجا مامانش رو راضی کنه، بعدم خانواده بودی که برادر بزرگتر معتاد بوده، این اومده شوهر مادرش هم شده و قهرمان، و حالا خواسته به یک بار با رشادتش عشق رو به تو و نمیدونم شادی رو به مادر.
ببخشید آقای تو، من زرفا مثلا صحبت تو، من چی کار کنم که شوهر همون متقاعد کنم؟
اصلا اصلا شوهر
من بیشتر دوست دارم.
نه اصلا وارد این بحثا نشو، به مجردی که موضوع اوندم من مطرح بشه موضوع شوهرتو منتفی است، اصلا اون جسد باید خاک بشه عزیز. ما عزیزترین عزیزانون هم که میریم خاک میکنیم از قبرستون میام بیرون، تو جسد متعفن این آدمو برداشتی بر قزقادم سرخاب سفیدا بشه میکنیم میاریم میذاری اونجا، اصلا نه تو و نه همسرت اصلا قرار نیست راجع به اون موضوع حرفی بزنید، صحبتی مستقیم و غیر مستقیم داشته باشید، ایشون هم با طرح اون مسئله داره خودش رو شکنجه میده برای که بتونه از تو متنفر بشه، بعدن جدا بشه، یعنی این مسئله جدیه، بنابراین احتیاج به کمک داری، دست از این بازی بردارید، نه حرفی، نه صحبتی، نه اشارهی، هیچی.
اگه اوشون هم صحبت میکنه من جوابشون ندارم.
حرف عبارت از این است که عزیزم لطفاً دیگه من نمیخوام نه حرفی بزنم، نه راجبش فکری بکنم، موضوع من این ماجرای گذشته رو خاک کردم، سر سنگ قبرشم گذاشتم، هرگزم به این قبرستون بر نخواهم گشت، اصلا دلم نمیخواد راجع به موضوع حرفی بزنم و فکری بکنم، هیچی، لطفاً هیچ حرفی ما با هم دیگه از این بعد راجع به موضوع نزنیم، تموم شده. خوش محکم بیس، ایشون هم اگر حرف زد محل نگذار و این ماجرا رو تمومش کن، و الا این ماجرا زندگیتون رو برباد میده. به هر حال موضوع خود باش.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. قربان شما.
چنگال ارجمند با من.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست. اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی های جهان می باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333
تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر یک شب بی همتا با صدایی بی همتا. شهرام سولتی.
به نازمت خانوم کنم، عزیز و خوب و خوشگلم.
شهرام سولتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سن دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-7770 858-278-7770.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
ممنون از وقتی که به من دادین آقای دکتر. من دو تا دختر تینیجر دارم، 14 ساله و 16 ساله، و بعضی وقتا میمونم که چیکار بکنم، برای اینکه من آمریکا زندگی میکنم و در مورد اینکه کالچر ایران رو تا یه حدی میخوام به بچه ها یاد بدم، ولی از یه جهت تناقضای هستش توی مدرسه با بچه های دیگه.
دم بذارید سوال کنم، شما چه مدت است امریکا هستی؟
من نزدیک 18 ساله که اینجا.
پس بچه ها اینجا متولد شدن و بزرگ شدن؟
بچه ها بله متولد شدن، منتها دختر بزرگم وقتی که کلاس اول رو میخواست شروع کنه، من چون شوهرم خیلی اصرار داشت که بچه‌ها با کالچر ایران و با زبان فارسی و با فامیل بزرگ بشن. خیلی دوست داشت که برصورت عشق پدر بزرگ مادر بزرگ و فامیل و اینا رو حس بکنن. ما رفتیم ایران، منتها فقط یعنی تابستون رو می آمدیم امریکا، زمستون رو که دوران تحصیلی رو توی ایران بودیم. و دختر بزرگم 5 سال مدرسه رفت ایران، دختر کوچیکم 4 سال رفت ایران مدرسه. و اینا تا یه حدی، منتها بعد دیگه چون که اینا روسری میبایست بپوشن و اینا، بچه ها همیشه اوجو براشون خونه اولشون نبود، همیشه آمریکا رو خونه اولشون میدونستن، همیشه اعتراض میکردن که چرا ما باید بریم، چون فکر میکردن اونجو به عنوان یک سفر هست براشون. و چون یکم بزرگتر شدن و مسئله روسری و حجاب و اینا براشون خیلی سخت بود و همچنین اصلا با بچه های اونجا نمیتونستن دوستی عمیق برقرار کنن. این شد که ما تصمیم گرفتیم دوباره برگردیم آمریکا. و بعد از اون یعنی ما خیلی سختگیر نیستیم، ولی مثلا در یه موردایی مثلا من به اینا میگم که بچه ها وقتی که مثلا ما برگشتیم، خب بعضی از بچه ها تو مدرسه دوست پسر داشتن و اینا، بعد اینا میگفتن ما میخوام دوست پسر داشته باشیم. من نمیدونم حالا حرفم درست بود یا نه، ولی میگفتم خب شما میتونین با پسر ها دوست باشین، ولی نه اینکه بخواین مثلا اینوار بشین از نظر مثلا سکشوالی اینوار بشین، چون خیلی شما کوچیکین، بچه هستین.
حالا شما ممکنه به من بفرمایید در فرهنگ ایران که شما و همسرتون میشناسید، دخترها میتونن با پسرها دوست بشن که بهشون پیشنهاد تعقیب فرهنگ ایران رو میکنی؟ همچی چیزی که نیست. پس این که نیست. دومی که شما که فرهنگ ایران هست و اینقدر همسر گرامیتون به شما اینقدر علاقه مندی، چرا دوتاشون رو شوهر نمیدید؟ چون در فرهنگ ما دختر 14-16 ساله بهتر ازدواج کنه. آخه شما ببینید، شما و همسرتون چه بازی، ایشون بچه رو از اینجا بردیم بریم اینجا که مادر بزرگ و پدر بزرگ که نه نیازی آدم بهش داره، نه عشقش معنایی داره، نه چیزی ضرورتی داره، اینا اونو یاد بگیرن. چه یاد بگیرن؟ پس این همه فرض کنید بانوی ارجمندی که بودن که از پدرش متنفر بود چی؟ یعنی به چی داریم صحبت بکنیم؟ یعنی واقعا این ماجرای فرهنگ ما چیه؟ این فرهنگ ما بهترین انسانها رو بار میاره؟ یعنی الان ایرانی که با فرهنگ ایران، فرهنگاتون میشه راه و روش زندگی، به من به جنبه خوب شرف زندگی همینی که هست، این فرهنگ بردگی و بندگی و وابستگی که ایشون داره نشون میده و مهرطلبی که راضی کردن یه عده‌ای هست و این همه دروغ و فریب و بازی و تظاهر و این همه ادعا، این فرهنگیست که حالا باید آدم بره بچه‌هاش هم به هم بریزه که بهشون منتقل کنه، اونم این چیزا. بعد اگر شما 1000 نفر از مردم دنیا رو انتخاب کنید، 1000 نفر، نه ایرانی نه امریکایی، و به این 1000 نفر بگید با میخواییم شما رو 2 جا بفرستیم، یا برید تشوید ایران با فرهنگ ایران زندگی کنید، یا بیاید امریکا با فرهنگ این امریکای جهانخوار. شما بگوین از اون 1000 نفر مردم چینی، ژاپنی، ترک، نمیدونم روس، بنگلادشی، افریقایی، هندی، چه مقدارشون میرن ایران و چه مقدار میرن امریکا؟ آخه قربونتون تموم شده این بازیای عجیب و غریب و باورهای بیمعنی. فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. فرهنگ یعنی پاسخ یک دست و یک نواخت به پرسش‌های مکرر زندگی. یعنی ما این مسئله داریم، اینجوری جواب میدیم. ما یه فرهنگی داریم مثل همه فرهنگ‌ها، جنبه‌های مثبت و منفی داریم. مثل همه فرهنگ‌ها بیماره، همه فرهنگ‌ها ژاپنی، آمریکایی، انگلیسی مریضه. آدم وقتی مثل اون فرهنگ باشه مریض میشه. فقط برخی از فرهنگ ها خیلی بیماره، خیلی گرفتاره، و در اینچه آدم ها هم خیلی بیمار رو گرفتار میکنن. ما در این زمینه با توجه به آنچه که هم اکنون هست، فرهنگی که یه همچین تفاوتی میان زن و مرد قاعده، فرهنگی که زن رو به عنوان یک کالای جنسی میبینه که مسئله اصلیش رابطه جنسیه، فرهنگی که میگه اگر یه مردی با یه زنی حرف زد یا یه زنی رو دید یک کارای در بدی اتفاق میفته، فرهنگی که فرضش بر اینه ای پسر و دختر کنار هم گذاشتی روی هم میفتن و بعد دوتایشون میرن جهنم، اما بعدن میشه رفت مثلا 4 تا زن گرفت رفت به بهشت، حتما 4 تاشون با خودش آدم ببره. مثلا نمیدونم عزیز، این تقدس رو ما برای چی داریم قائل میشیم؟ شما که اونجا تشریف بردید و آمدید، چقدر در اونجا دروغ دیدید، چقدر تقلب دیدید، چقدر بازی دیدید، چقدر خشم دیدید، چقدر قهر دیدید، چقدر تبعیض دیدید، چقدر تفاوت دیدید؟ اون وقت ما همه اینا رو نادیده بگیریم، بعد حرف اون باشه که میریم ایران زندگی میکنیم که بچه محبت مادر بزرگ و پدر بزرگ رو بگیره. یعنی بسن بره اونجا اونا نازش کنن نوازه، خیلی هم خوبه، خیلی خیلی هم خوبه، ولی بچه چه همچین نیازی داره؟ و چرا این بچه هایی که اینقدر نیاز مندن از داره که بزرگ میشن با وجود اون تعلق خاطر برای موضوع و مسائل زندگی سراغ اونا نمیرن؟ چرا اونا براشون یه جایگاه خاصی رو پیدا نمیکنن و تازه پیدا کنن تازه این برمیگره پدر بزرگ و مادر بزرگ؟ خوب این همه آدم گرفتار و بیمار که در همه جوامع هستن، پس اینا پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و بچه نیستن؟ خب هستن دیگه. یعنی ببینید شماها یه چیزی برای خودتون علم کرد، الانم حرفایی که بچه میزنید به فرهنگ چرا مرتبطش میکنید؟ عزیز اگر یه موضوع درسته، خوب، اخلاقی، انسانی، ایرانیش خوبه، امریکایش هم خوبه. اگر یه موضوع درست نیست، غلطه، غیر ضد اخلاقه، مخالف اصول انسانیت، ایرانیش بده، امریکایش هم بده. ملاک من و شما که ایرانی امریکایی دیگه قرن 21 است. اونم ماهی که باشیم ولی اینجا زندگی میکنیم، بعد هم میخواییم در اینجا با فرهنگ ایران زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه راه و روشی رو که مال اونجاست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنین بدون خبر بریم خونه مردم، چون اونجا آدم ها بدون خبر میرن در میذارن میرن تو، 8 شب 9 شب نشستی تو خونه میرین در زدن، دوستی فامیلی اومد، بریم مثل در ایران پاشیم بریم تو اداره مردم، بریم بشینیم اونجا اون میریم تو اداره میبینیم چرا کی این کارا رو میکنه. وقتی کسی میره سفر همه بریم فرودگاه، خب صبح تو رو من شما که با تو فرودگاه بشینیم. یعنی این ماجراها رو چرا فکر میکنیم موضوعی مهم زندگی هست؟ و به همجه است که من درست برخلاف شما در تمام عمرم یک بار، حتی یک بار به بچه هم نگفتم ما ایرانی هستیم. هستیم که هستیم. ایرانی بودن ما مبنای انتخاب نمیشه. بنابراین شما الان با توجه به سن بچه ها، شرایط بچه ها، محیطی که درش هستن، نوعی که هستن، به گونه‌ای که به موضوع برخورد میکنن، باید باشون به هر کدومشون ای بسا جدا جدا بگید چه بکنن چه نکنن، اگر از شما نظر میخوان، اگر شما مطلبی به نظرتون میرسه. ولی این که من و شما بیایم بچسبیم در ایران چه خبر است، خب بچه های شما میتونن برن در ایران ببینن چه خبر است. آیا واقعا شما به عنوان یه زن به شما دو تا امکان بدن، به 1,000,000 زن در جهان بگن که آقا دو تا راه برای زندگی هست، یکی تشبری در ایران و بهش زیر پاتون باشه و بشید زن ایرانی، یکی زن امریکایی؟ بکنه از اون 1,000,000 زن کدام رو برای زندگی انتخاب میکنن و کدام رو برای دخترشون انتخاب میکنن؟ اگر پاسخ من شما این است که ایران نیست، وقت ما دختر رو برده بریم ایران؟ خب اینا افکار و عقایدی است که بوی تعصب. و بعدم همونطور که عرض کردم دو تا مشکل، مسئله گرفتاری ما ایرانیاست، وابستگی و مهرطلبی، از یه طرف چسبینیم به یه دی، از جانب دیگه میخوایم همه رو خوشحال و راضی کن، درست مثل بانوی قبلی به موضوع چگونه نگاه میکنن. توی وابستگی و یه نوع مهرطلبی، نه عشق، اصلا عشقی نبوده، یه پسرک که آمده یه عداعتفاری بلد بوده، اینم دختر اولین بار باش روبرو شده، بعدم باش رابطه جنسی داشته و این رابطه جنسی هم معلومه به دلیل بلد بودن اون براش اون لذت بخش بوده، یک دفعه براش در ذهن خودش مانده یه چیزی ساخته. بعد این انسان وفادار که درست مانند همسر شما که باید مواظب پدر بزرگ و مادر بزرگ اون گونه بود، این آقا رو همجوری تو مغز خودش برده، بعد رفته شوهر کرده، بچه هم داره، حالا با شوهرش و خودش راجب اون آقا حرف میزن. واخه شما چی تو این میبینی؟
شما درست میگین در این مورد. من میدونین چطور بود، من مثلا بچه های من به این طریقی با پدر مادر من اصلا صحبت تلفنی هم نمی کردن. اصلا اینا رو هیچ حسی نسبت به مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ و مثلا خانواده نداشتن. این بود که یه مقدار من چون خودم متاسفانه هم تو شما گفتی من خودم آدم وابسته بودم، یعنی این که همیشه مثلا شاید تمام تابستون با مادر بزرگم وقت صرف میکردم. این بود که همیشه فکر میکردم شاید این بر بچه ها یک چیز باشه، یک خلأ باشه که مثلا ندارن کسی رو از فامیل، کسی رو ندارن، چون من کسی رو نداشتم اینجا، فقط خودم و شوهرم بودیم، فامیل نزدیک نداشتیم، از این جهت بود. ولی خب
مثلا چه معنی داره عزیز؟ شما کدام مطالعه علمی نشون میده که بچه احتیاج به پدر بزرگ داره؟ بعدم بچه ها چه رابطه ای دارن؟ بعد به خود شما رو نگاه کن، بچه های شما چه رابطه با پدر بزرگ و مادر بزرگشون داشته؟ اصلا غیر از یه رابطه ای که اینا بچه های دختر من یا پسر من ناز نوازش، بعدم تموم، بعد از یه دقیقه دو دقیقه تموم، بچه ها میرفتن یه کاری میکردن بعد میمدن کنن رفتن دوبال کار خودشون. آخه ارتباطی نیست عزیز. آخه آدم ها که به دلیل اینکه این پدر بزرگ مادر بزرگی که تو دنیای امروز ما به هم نزدیک نمیشن، در گذشته ما از شدت خالی بودن و تنهایی و وحشت از زندگی و تاریخ جهان به هم میچسبیدیم برای که گرم بشیم، برای که احساس امنیت بکنیم. امروز بچه‌ای که میتونه با دوستاش خوب و خوش باشه، با اینترنتش خوب و خوش باشه، با آیفون و آیپدش هزار جور بازی در بیاره، بیاد سراغ من پدر بزرگ چی کار کنه با من؟ یعنی ببینید اصلا موضوع عوض شده است. و بعدم شما در اینجا برخوردی که بی خودی اصلا پای فرهنگ ایران رو اصلا مطرح نکنید عزیز. کاری که خوبه به بچه‌ها بگید بکنن، کاری که بده محکم جلوشون بیست. ایرانی امریکایش هم نکنید. حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنوید با هم صحبتمون ادامه. نشنگ و ارجمند با ما باشید.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه ای را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سالسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مرج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر امسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالا من یه سوال دارم راجع به دختر 14 سالم. این یه مقداری با من هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه. ارتباط منظورم کلامی، یعنی این که اصلا با من حرف نمیزنه، یا وقتی که مثلا من میبرمش با هم میگم بریم با هم لانچ بیرون یا با هم خرید کنیم، اصلا با من حرف نمیزنه و وقتی من میخوام سر صحبت رو باز کنم خیلی جوابای خیلی کوتاه میده، به حدی که مثلا اگر من یه سوالی رو دوبار ازش بپرسم خیلی عصبانی میشه و حتی تا حالا دو بار شده که به من گفته مثلا I don't like you, I hate you، مثلا اینجور کلماتم، اینجور جملاتم به کار میبره و من واقعا در اون لحظه نمیدونم چی کار باید بکنم.
خب ببینید عزیز، اولا بذارید چند تا نکته. یک، بچه از حدود 12-13 سالگی از زیر خاک میان بیرون و حالا ما میبینیم مثلا کی هستن. یعنی بچه تا 11-12 سالگی یه موجودیست، یه جوری خودش رو با ما و شرایط و اینا در یه ارتباطی میگذاره و خودش هم نظری و قضاوتی راجع به خودش نداره، ولی درست مثل یه دانهی که شما کاشتید نمیدونید چیه، حالا میاد بیرون. بنابراین بچه ها چیزی میشن که هستن، به ویژه حتی فرض کنید درباره گرایشاشون به سمت جنس مخالف و موضوعی جنسی، این چیزی که هستن مثل قدشونه که اینه دیگه، کارش نمیشه کرد. این شماره یه. دو، در این زمان بیش از همه گمند و گیج، lost and confused. بنابراین اگر ازشون یه سوالی هم بکنید واقعا خودشون هم نمیدونن چی میخوان یا چی دوست دارن یا دوست ندارن، یعنی تا این اندازه گیرن. سوم، به دلیل اینکه اون چی که از ذهنشون میگذره رو میدونن، به تازه در حالی که ابهام داره، ارائهش دیگران رو خوشحال و راحت و راضی نمی کنه، بسیار طبیعیست که نمیخوان بگن، یعنی نمیخوان مطرح. از همه اینا گذشته در یه دنیایی هستن مختلف و متفاوت از شما، برای اینکه میدونن شما چی میخواید، چه دوست دارید، چه درست میدونید و اونا اونجا نیستن. پس بنابراین چه گفتگو؟ ضمناً اذیت نشید، اون دست گل شما برای رفتنشون تو اون سن و سال اونجا حتما اشتباه بزرگی بود. یعنی این همه مطلبی که عرض میکنم بچه ها رو اینقدر جا به جا نکنید، حتی چه در کودکی چه بعدش، ولی مخصوصا بعد از 6-7 سالگی، خب شما دست به یه مانور عجیب و غریب زدید به خاطر یه باورهای خیلی خیلی بی‌پایه‌ای که حالا بچه ها رو یا 3 ماه تعطیل تابستون برید یه جا یا 9 ماه دیگر رو برید این ور اون ور، که مثلا اینا چی بشن. خب امیدوارم اذیت هم نشید، امیدوارم شنوندگان خوب عزیزم به این تیکه آخرم نگاه کنن. یه دختری در 14 سالگی به مادرش بگه آی هیت، خب این نتیجه همون عشقاییست ما میخوام به مادر بزرگ و پدر بزرگش بگم، یعنی میخوام همسر ارجمندش هم بدن چی کار دارن میکنن با بچه. یعنی این باورهای ما عجیب و غریبه. دیروز آخر کلاسی که من در اورنج کان داشتم، بانوی ارجمندی تشریف آوردن، گفتن که تو حرف دین است که 7 بچه اگر یک مادری داره، خب یه اصولی رعایت نکردی. بنده حرفی که ایشون زدن نزدم، خیلی کمدانی است، الان 7 بچه بیاد. و ایشون گفتن ما 13 تا بچه بودیم، خیلی هم خوب بودیم، مادر اونم همجوری ما عشق بود. اصلا آدم ما تو معبود میونه، مثل که آدم میگه 13 تا بودیم، هر 13 تای ما رو بغل میکرد، با هر 13 تای ما حرف میزد. ماجرای مادری ماجرای ارتباط 100% تمام و کماله. بعد تازه خودشون اشاره فرمودن که یکی از بچه ها رو چون زیاد بودیم دادن به یکی دیگه. حالا شما فکر بکنید بعد اسم اینو بذاریم محبت و عشق، تازه بچه رو بدن به یکی دیگه، به بچه بگن تو رو نمیخوایم، گویی ما مثلا کارخونه جوجه کشی هستیم، جوجه در میاریم دست کسی دیگه. بعد اون بچه‌ای که ببینید 12 تا خواهر و برادرش این ور اون یکی اونجاست، وقتی با هم رابطه داره چی فکر باید بکنه که من این 13 تا منو نخواستن، ما گشتن اینجا بقیه اونجا، خبرم از این ماجرا داشتن اون 12 تا با اون یکی. بعد بگیم نه ما همجوری وجود هممون سالمیم و از عشق و محبت پره. آخه تا چند از آدم میتونه خودفریبی کنه و دلش به یه باورهای اینقدر بیپایه و بیاساسی خوش باشه و بعد از دست من ناراحت بشن که چرا این حرفا رو میزنی؟ نه خیر، یک مادری 13 تا بچه میاره، عاشقانه همه رو دوست داره، اصلا شوخیه. بعد تازه به من بگن که نه آخه اون مادر مجبور بود، مجبورش کردن که اون بچه شو بیاره. آخه یه زنی این چنین گرفتار و برده و بنده و مجبور، بعد صحبت از مهربانی شما میکنی؟ این آدم این همه گیر و گرفتار در اون شرایطون. الانم شما ببینید چگونه باز دارید به موضوع نگاه میکنید. شما به چه مناسبت میخواید با دخترتون حرفی بزنید که او نمیخواد بشنوه؟ او چیزی رو دلش نمیخواد با شما در میون بگذاره. او از شما
حرف معمولی آقای دکتر، مثلا این لباس خوشگل یا نیست، نه اینکه حرف خاصی نمیخوام بزنم، ولی عصبانی میشه، برای که annoying.
خب عزیز من، برای که نمیخواد نظرشو بده، برای که روزی که من ببینم شما یه لباسی رو خریدید که به نظر من بده و یا من بدونم حساسی، بعد از اون فرزند شما میتونه از دست شما عصبانیشو دوباره بهانه میگرده برای عصبانیه. ای بس تو تعجب نکنی، اصلا کاری به ایران رفتنش ندارم. فکر میکنه علت کوتاهی یا بلندی قد شما، فکر میکنه با این بازیایی که شما در میارید دوستانش دوست باش نخواهند شد. اصلا نظرش درست نیست، ولی من و شما قرار است که بدونیم او کیه و چیه، نه اینکه ما کی هستیم و چی هستیم. نتیجتاً دختر شما که نمیخواد با شما باشه، برای که اینقدر گیر و گرفتاره که حد نداره. حالا به من بفرمایید این دخترتون با خواهرش رابطش چطور؟
با خواهرش رابطه خیلی خوبی دارم. اون دختر بزرگم خیلی دختر مهربون و سویتیه، یعنی همیشه کنار میاد با این کوچیکه.
سب کنی. شما از دختر بزرگتون یاد بگیرید چطور شده اون دوتا با هم دوست شده و چطور شده اون دوتا رابطهشون خوبه، رابطه شما بده، این دخترتون عمل کنید. ببینید میخوام به شما بگم چقدر موضوع اصلا ماجرا اینجوری نیستا. حالا بذار بگم رابطهش با پدرش چطوره؟
با پدرش هم خیلی خوبه، یعنی رابطه مثلا با پدرش گاهی وقتا سر مثلا من یه مثال به شما بزنم که تازه پیروز این اتفاق افتاد. یکی از پسرای کلاسشون فکر میکنم گی هست، یعنی که فکر میکنم که هست، برای اینکه خودش یعنی دخترم میگه الانم داره ترپی میبینه و اینا. بعد این و یکی باز از بچه های دخترای کلاسشون، اونم دو تا مادر داره، یعنی اینکه لزبیان هستن مادرشون. بعد این بچه ها با دختر من دوست هستن، بعد گاهی مثلا میان خونه ما یا مثلا دختر من میره با هم مثلا مال میرن یا رستوران میرن اینا. بعد چند شب پیشتر چون من به دخترم اجازه نمیدم مثلا، یعنی هر دوتاشون گفتیم قانون خونه ما اینه که شما نمیتونید خونه کسی بخوابید شب، چون اینجا بچه ها توی مدرسه یه رسمی درست کردن که میگن سلیپ اوور رو میرن خونه همدیگه شبا میخوابن. ما گفتیم شما نمیتونید خونه کسی بخوابید، ولی میتونید که بچه ها رو دعوت کنید تو خونه خودمون مهمونی داشته باشید و سلیپ اوور داشته باشید.
چرا؟ نه چرا صبر کنید برم که چرا مردم میتونن بیان خونه شما، بچه های شما خونه دیگران نمیتونن برن؟ برای که خونه شما امن، خونه بقیه ناامنه. برای که شما خوبید بقیه بدن؟
نه دلیلش رو از من که دخترم پرسید، من گفتم دلیلش اینه که من وقتی که شما تو خونه شب نمیخوابی من خودم یه مقدار فکرم ناراحت و خودم نمیتونم بخوابم.
بسیار حرف درست.
نه اینکه مثلا نه خونه کسی امن نباشه.
نه عزیزم بسیار حرف درست. شما برید خودتون رو معالجه کنید، من برگردم به شما بگم وقتی شما میگی دو به اضافه دو چهار، حال من به هم میخوره. بعد بگم خانم لطفاً دو به اضافه دو مساویس با چهار نگید. شما من خب شما میگی خودت برو معالجه کن، دو به اضافه دو مساوی چهار که ناراحتی نداره. ببینید میخوام به شما بگم چه بازیایی ما داریم.
خب یعنی شما موافق هستین با این که مثلا من اجازه بدم بچه‌ها برن خونه دوستاشون که من نمیشناسم شب بخوابن؟
خب ممکنه من بفرمایید پدر مادرای دیگه باید بچه‌هاش اجازه بدن بیان خونه شما که شما رو نمیشناسن؟
نه اونا نباید. من بایدی نمیگم، ولی من به عنوان یه مادر فکر میکنم این حق منه که من اجازه ندم دخترم که
حتماً.
من نمیدونم پدر مادر من مثلا خونه
عزیز من چرا بحث حق رو مطرح
پدر مادراشونو و ارتباط یعنی خودم دارم و میدونم محل سیف و امنیه اجازه میدم.
خب پس شما که اول مخالفت که برین آدم تو استدلالتون حرف رو عوض کرد. من گفتم میگید خونه ما سیف، خونه بقیه نیست. گفتید نه اینجوری نیست. حالا میگید بعد من اصلا حرفی با شما عزیز ببینید موضوع رو خرابش نکنید. اولا اصلا بحث حساب کنید، اصلا بحث حرفش
ببخشید بعد من
نه 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 بعد نگفتید دقیقاً خودتون بودید. اصلا مسئله حق مطرح نیست، مسئله درست و غلط مطرحه. من به عنوان پدر حق اصلا میتونم بچه نیارم، میتونم بچه‌م هم یه غذا بهش بدم، نه اینکه اصلا ندم. بحث حق نیست که شما میگید، بحث درست و غلطه. شما من میگید بچه ها نباید برن جایی که ناشناخته است ناامنه. 100% باهاتون موافقم، مثلا حرفی ندارم. ولی ببینید موضوع رو چجوری مطرح میکنید که شما میتونید بچه ها رو بیارید، شما نمیتونید برید. اونم این قانون خونه ماست، بعدم این حق منه. و اینجا اشکال کار عزیز. بنابراین موضوعی که اینجا مطرح هست این است که یه امریکایی باید به بچهش اجازه بده بره خونه یه ایرونی، اونم با اون پرونده‌ای که ما داریم اینجا امنه ولی ما نداریم. خب شما به من بگید من یه جایی که آشنا نباشم، مطمئن نباشم، دلم نمیخواد بچه‌هام برم، من کاملا باهاتون موافقم، ولی نه به صورت نوعی که شما مطرحش کردید. بعد از اون اشکال کار دیگه که وجود داره این است که بچه‌های شما به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنن و در نتیجه شما با اونا فاصله پیدا میکنید. الانم گوش به حرف شما میدن برای که قانون شماست و زور شماست. برای 18 سالگی چی؟ بعد از اون چی؟ اون وقت است که گرفتار میشید. پس شما نخواستید اشکالتون رو با بچه هاتون که اونا میخوان برن و شما از نظر من تا حق دارید که اینجوری فکر کنید، نه اینکه حق دارید که عمل کنید، که بگید من میخوام مطمئن باشم. اینا اگه حل کنید خب معلومه بعدن گرفتار میشید، پس مسئله باید حل کرد. ولی وقتی که من اومدم به دخترم حکم صادر کردم که این حق منه و من نمیذارم تو بری، بعد میگم من با تو دوستم، کجام دوستی؟ چرا ما نتونیم موضوع رو با هم مطرح کنیم و حل کنیم عزیز؟ ببینید شما نمیخواد یه واقعیتی رو بپذیرید و اون واقعیت اینه که یک، من و شما متعلق به یه فرهنگ دیگه هستیم، جای فرهنگ دیگه است. من و شما این بچهای ما کسی دیگه، ما قرار مسائل و مشکلات رو مطرح کنیم و حل کنیم. ما قرار نیست احکام صادر کنیم، ما قرار نیست همون گردن کلفتی از کم استبداد رو داشته باشیم. خانه ما قانون ما، یعنی چی؟ شما چی کاره اید عزیز؟ پس چرا بس اشکال داریم به اینکه چرا اون آدم دیکتاتوره؟ اون دیکتاتورها تازه با دشمناشون میجنگن، من و شما که داریم با عزیزترین عزیزانمون میجنگیم. اونا قانون وضع میکنن برای حفظ خودشون، ما قانون وضع کنیم برای حفظ خودمون، اونم حفظ خودمون که تازه در ظاهر نه در واقع. برگردیم بگیم من اونا نه امن نمیبینم، نه نمیگم ناامنه، ولی من ناراحتم، من باید برم خودم معالجه کنم. ببینید یعنی میخوام تفاوت نگاه شما رو با خودم عرض کنم. اینی که من تو سی دی 13 تا 19 سالگی، اگر نشنید پیشنهاد کنم سی دی یا دیویدیش رو بشنوید یا ببینید، یه مقداری با پدر مادرها گفتم اینگونه مشکل رو حل نمی کنید، شما فعلا زورتون میتونه زیاد باشه این کار رو بکنید، ولی بچه ها چی میشن؟ بچه ها اول کر میشن، بعدن لال میشن، بعدن میرن. چرا؟ برای که ما یه طرفه با موضوع برخورد کنیم. ببینید عزیز، این امیدوارم دوستان جدی بگیرن، کار پرورش و تعلیم و تربیت از جراحی قلب و مغز سنگین‌تر و سخته. پس من اصلا نمیخوام بگم کار ساده‌ایه، اصلا نمیخوام بگم این موضوع کم اهمیتیه یا من میدونم شما نمیدونید، نه، ولی میخوام فقط یه توجهتون رو به این جلب کنم که با علم و آگاهی این کارو کرد، نه با فرهنگ، نه با باور خودمون، نه با نگرانیامون. اون مسئله رو حل نمیکنه، وقت گرفتار میشی. وقت این بچه‌ای که فرضو میگیریم الان میگه I hate you، بعدن یه ظرفیت تو زمینه‌ای داره برای که بره سراغ دیگران، و بعدن تو زندگیش با انتخابش و رفتارش زندگیشو برباد میده. چرا؟ برای اینکه من و شما حرفایی رو که شما اول گفتید همسرتون میگه، ولی شما از تایید کردید ایشون رو که ما بریم اونجا، بعد شما رابطه پدر مادر خودتون رو با بچه‌ها دیدید یا بچه‌ها با پدر مادر، بعد رابطه دخترتون رو با خودتون، همه اینا رو چشم بپوشید، بعد یه دفعه صبر از فرهنگ ایران بکنید. کدام فرهنگ؟ یعنی ببینید چقدر اینا تصورات و توهمات ماست. باید مسائل شکافتش، اصل فرهنگ مسئله رو حل نمی کنه. فرهنگ نه تقدس داره نه معنایی داره. فرهنگ گفتم به زبون ساده یعنی راه و روش زندگی. خیلی خب، این یه راه و روش زندگی، یه راه و روش زندگی. فرهنگ همه ساخته و پرداخته های انسانه. با مفاهیمش هم آشنا هستم، برای که بحث فرهنگ بحث جامعه شناسیه، بحث درس و کاریست که من درس دادم و کار باش میکنم، همین گونه عرض نمی کنم. ولی ما نمیتونیم بریم پشت موضوع فرهنگ قایم بشیم بعد شخصی و فردی حرفامونو بزنیم، بعدم بهانمون ایران باشه. اینجا گرفتار است. بنابراین یک کمی بگذارید لطفاً و حتماً، میدونم همسرتون خوشحال نخواهد کرد، این قسمت برنامه رو بشنون. روی هولاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com هست، احتمال داره من شنبه‌شنبه هم پخشش کنم. لطفاً بشنویدش، به دلیل اینکه نمیخوام بدن سخت پشیمون بشه. شما دو دختر 14 16 ساله دارید، به راحتی میتونید کمکشون کنید، راهنماییشون کنید و آنگونه که خوب و درسته اونا رو به جایی که باید برسن برسونید. ولی سوار ببخشید خر فرهنگ نشید، اون کار دستتون میده، اون مشکلی رو تو این زمینه‌ها حل نمیکنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متاسفانه من پیام رسیدم، دوستانی از اول ساعت 9 رو خط بودن، ناچار باید یکی از این عزیزان رو بیارم. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید.
مرسی، متشکرم. خداحافظ.
چنگال ارجمند با ما باشید.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شرکت معظم هواپیمایی امارات با همکاری آژانس معتبر سیروس تراول امتیازهای ویژه‌ای برای سفر شما تدارک دیده است. ارزان‌ترین نرخ‌های غیرقابل رقابت به تهران، ارائه کارت رایگان مخصوص استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی، تعویض رایگان تاریخ برگشت برای یک بار، حمل رایگان دو چمدان در طول مسافرت. برای استفاده از این مزایا لطفاً با تلفن رایگان 800-332-9787 با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی در سراسر جهان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا. شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر کودک درون در سیدنی. شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر کودک درون در ملبورن. این دو کنفرانس به مدت 16 ساعت در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 7 شب تشکیل می شود. سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 23، 24 و 25 سپتامبر 5 کنفرانس در شهر پرت. سه شنبه 1 کنفرانس 6 تا 9 شب و چهار شنبه و پنج شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس دیگر برگزار می شوند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. همچنین کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com تهیه نمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دکتر رادنی مصریانی 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایروایل 818-8-08-08-08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید عزیز جان.
سلام
عزیز.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میخواستم بگم که حدودا 2-3 سالی هست که برنامه شما رو گوش میدم و لذت میبرم.
لطف داری.
آقای دکتر، من دختر 29 ساله هستم. تا حالا با هیچ کس ارتباط نداشتم، هنوزم ندارم. در مورد چیزای ازدواج که شما میگین گوش دادم، اطلاعاتی به دست آوردم. بعد حالا یه مورد که خواستگاری اومدن که البته به خیلی هم جدی نیست و نظر من به درد هم نمیخوریم، اما خب باعث شد که بیشتر در این مورد فقط فکر کنم.
حالا سوال داشتم، خواستم ببینم که در مورد
اگر بلندتر صحبت کنی خیلی آهسته یزید جان. خب
بله، میخواستم ببینم که در مورد پوششی که زن و مرد دارن، مرد چقدر میتونه راجع به پوشش همسرش دخالت کنه یا نظر بده؟
به دو دلیل، بسته به این است که زن و مرد خودشون همدیگر رو کجا میبینن، کیو پایین کیو بالا، کیو کوچیکی و بزرگ میبینن، نظرشون راجع به زن و مرد در جمع چی است، نظرشون راجع به رابطه جنسی چیه، موضوع انسان رو با جنسیتش چه مقدار مرتبط میکنن، به علاوه مرد چه حساسیت هایی در این زمینه داره یا زن چگونه تعلقی یا اهمیتی به این موضوع میده. خیلی چیزا مشخصه. مهم این است که عزیز، کسی که شما باش ازدواج کنین صمیمانه صادقانه به شما بگه او راجع به این موضوع چه چیزی رو دوست داره، انتظار داره، بعد شما ببینید به شما میخوره یا نه. درست مثل فرض کنین کفشی که پاتون میکنین میگید برای من تنگ یا گشاده، تموم شده رم. چرا از من بپرسید درستش یا انتظارش چیه، تفاوت یا اگر تفاوتی هست یا اشکالی هست در چه، ایشون چی میخوان یا شما چه هستید و چی دوست دارید یا درست میدونید؟
خب ببینید، من خودم اعتقاد مذهبی ندارم، سر کار میرم، تو سر کار با برق خوندم، با مرد سر کار دارم، راحتم. بعد عروسی اگه مختلف باشه، مثلا حالا یه خود پامن پیدا باشه برام مهم نیست، اینجوری هم. اما حالا از وقتی که تو ایران همه اون مدلی هستن، من به خودم یکم شک کردم، یعنی میگم که اگه بخوام ازدواج کنم شاید باید خود از محدودیت ها رو قبول کنم.
آخه مهم این است که همسر آینده شما یا اون آقایی که هست به این موضوع چوری نگاه میکنه. به علاوه من و شما همیشه با هر ارتباطی با هر کسی باید خود اون رو محدود کنیم. شما اگر فرض کنید تشکه وردید مثلا ما نشستیم تلویزیون تماشا کنیم، که من میل خودم نمیتونم عوض کنم، باید نظر شما رو هم بخوام، یا اگر خواستم شام بخورم خب باید به شما بگم میخوای شام بخوریم یا نه. یعنی با خودش محدودیت میاره، ولی محدودیت به معنی عیب و ایراد نیست. وقتی ما یه نفریم خیلی کارا میتونیم کنیم، دو نفری یه ذره محدود میشیم، سه نفر و چهار نفر همینطور. ولی در این حال وقتی که من 100 هستم شما 100، من از 20 تا میگذرم شما مثلا از 20 تا میگذرید، حالا جمع شما ما 160 داریم، معلوم هر دو تا برنده ایم، ولی از 20 تای مربوط به خودمون گذشتیم. بنابراین مهم این است که چقدر توافق دارید و نزدیک همید، و البته نگاهی به این موضوع نشون دهنده اینه که چقدر ظاهر سازیم، چقدر نیستیم، چقدر آدم گرفتار و بیماری هستیم، چقدر نیستیم، اونا رو میشه مشخص کرد. بنابراین بر اساس آنچه شما میدونید، این آقایی که آمدن یا باشون اگر امیدوارم آشنا باشید، که حتما باید یه مقدار زیادی باشید، به من بفرمایید فکر کنید ایشون نظرشون راجع به پوشش زن چیه، راجع به مسائل این چیزی که برای شما به هر حال مطرحه یا مهمه، چه عقیده ای فکر میکنید دارن؟
خب ایشون اهل نماز و روزه هستن و اعتقاد دارن که توی جمعی که همه مثلا اون رو روزهای سرشون میکنم باید روزهای سرشون بکنید و همین مثلا بقیه جایی مردانم پوشیده باشه فقط. حالا
خب آخه میشه فهمید. ببینید عزیز، اینجا همون بحثیست که امیل دورکایم میکنه. امیل دورکایم شاید یکی از سقور جامعه شناسی قرن 19 به این نشستید که اصلا چیزی به اسم خداپرستی به یک اعتبار وجود نداره، فقط مردم پرستیه. یعنی تمام داستان این که ما خدا رو راضی کنیم اینه که این مردم خدا، این خلق خدا رو راضی کنیم. و بنابراین حرف ایشون هم این است که مثلا در این جامعه‌ای که ما هستیم و خانوما بقیه این پوشش رو دارن، تا مانند اونا پوشش داشته باشه، با متوسط اونا نزدیک باشه. خب این انتظار اجتماعی نامعقولی نیست، برای اینکه خب تو اون محیط هست و این راحت تری. حالا شما اگر فرض کنید توی مهمونای خصوصی، که البته من میفهمم شما رو، ولی ضرورتش نمیفهمم که اگر کمی پاتون پیدا باشه عیبی نداره، که من کاملا با تون موافقم، ولی اگر تو ایران معمول و مرسوم نیست، از 20 تا خانومی که اونجا هستن 19 تاشون پاشون پیدا نیست، خب مال شما پیدا نباشه، ولی حالا میخواید با پا چی کار بکنید؟ به من میگید محدودیت، به من میگید باعث تأسف، به من میگید یه نگاه بدیست نسبت به انسان عموما و زن و مرد، به من میگید که این نشان دهنده حقارت و بدبختی انسانی که فکر مونه زن یعنی یک سکس آبجکت، فقط یک شیء جنسیه، یک کالای جنسیه. اینا بیماری گرفتاری، متاسفانه باهاتون موافقم، ولی شما تو اون جامعه‌ای که زندگی میکنید خب ناچار اینها رو عمر پذیرفتید یا حداقل مجبور شدید بپذیرید، برای اینکه با خودش پیامدها و عواقب بد و منفی داشته که اصلا ارزش رو نداره.
خب مثلا من حرفای شما که گوش دادم همیشه میگفتیم که دو تا بال برابر باشن که بتونن با هم دیگه رشد بکنن.
دقیقا.
خب این مورد باعث نمیشه مثلا من
چرا؟ که... چرا عزیز؟ شما ببینید عزیز، ازدواج سالم ازدواج برابره، ازدواج سالم ازدواج خانواده هستی، زن و شوهر و بچه ها. ولی شما در ایران و بعدم شمایی که چون یه جوری فرمودید نشستید برای خواستگاری که دیگه ازدواج برابر نداری، زن و میان میخرن، اجاره میکنن، کرایه میکنن، رهن میکنن، ولی بلند مدت ماجرا ماجرای هنوز بردهداریه، ماجرا ماجرای ازدواج دوتا انسان مبتنی بر عشق نیست عزیز. به همجاز که هنوز مهریه توش مطرحه، شرط طلاق مطرحه، بچه بدن تا یه سنی میتونه مال شما باشه، پسر و دختر با سنهای مختلف، بعد مال ایشون هستن. شما اصلا کجای کاری قربونه؟ شما اصلا ازدواج برابر ندارید، مگر اینکه شما دو نفر در اونجا خودتون رو از اینا آزاد کردید، با آزاده اید و اصلا این مسائل رو نه قبول دارید، نه میفهمید، نه درست میدونید، بعد فقط ظاهر رو حفظ میکنید، مثل بسیاری از خانمایی که در ایران روسری دارن ولی اصلا این رو درست به سینه است که مثلا فرض بفرمایید یه دکمه هم داره ولی اهمیتی بهش نمیدن. ولی اگر همسر شما یا همسرانتون کسی است که به شما اینو میگه، گفتم حتی در آغاز عرضم، برخی از وقت فقط یه تظاهر میکنن برای که حوصله بحث و گفتگو و درگیری رو ندارن، ولی برخی از وقت آدم‌ها باور دارن. بعد شما اشاره میکنین که ایشون خب یه بار مذهبی هم آنگونه که شما گفتید دارن، بنابراین حالا اگر من حالا بذارید من ازشون یه سوال بکنم، من اگر ازشون بپرسم آیا به نظر شما حجاب یه فرمان مذهبی و دینی است که باید همه رعایت کنن، ایشون چی به من میگه؟
بله
تموم شد. تموم شد. شما دیگه از برابری با من حرف نزن. شما من نگید که ایشون زن رو مساوی مرد میدونه. تموم شد رفت. برای که روزی که من به زن نگاه میکنم به عنوان یه ببخشید این حرف زشتیه، آلت تناسلی، دیگه چی باقی میمونه از انسان؟ یعنی خب اینجا گرفتاری شماست.
من که گفتید برابر نیست، من اینو تا حالا مثلا هیچ موردی اینجوری قبول نکرده بودم، اینم به این چیز قبول کردم که شما گفتید که اشکال نداره اگه دو نفر ابتدا آشنا بشن اما روندش رو بعدا ادامه بدن، مثلا 5-7 ساعت با هم دیگه صحبت
کنن.
من اینو به این دید نمیدونم.
نه من متوجه هستم، ولی ببینید اساس توی چارچوب باید باشه. یعنی درست پس که بگید من 500 ساعت میخوام ببینم مردی که زن داره، خب اون که مطرح نیست عزیز.
خب اگر... من برای همین خواستم
خب همین
نه.
نه به نظر من ببینید عزیز، شما آخه دو تا مسئله داری، یکی این است که شما در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید که ظاهر رو باید حفظ کنید، به هر حال شما هم از این که همسرتون باور داشت باشه نداشت تو خیابون که باید روسری داشته باشید یا به هر حال لباس اونجا داشته باشید، این شما یک. دو، مهم این است که ایشون به این موضوع چگونه نگاه میکنن، این رو به عنوان یک تحمیل اجتماعی تحمل میکنن یا یه باور و اعتقاد شخصی. حالا اگر به ایشون بگید که آدم میتونه دوتا زنم داشت باشه عیب داره یا نداره، فکر کنید پاسخ ایشون چی؟
میگه عیب داره.
نه بهش گفت چرا عیبی داره؟ وقتی اجازهش دادن چطور شد اینجا عیب داره؟
خب بکنم از تو پدر مادرش مثلا اونا
چون تک همسایه
بودن از تو خانواده
اینو یاد گرفت. آخه نه همینجور، آخه چون قرار شد باور مذهبیش از اعتقادات مذهبی شد به پدر مادرش چه ارتباط داره؟
تو ایران همینجوره، نصف
چیزا
اعتقادات مذهبی رو قبول
کردن. خب همینه که همش دروغه دیگه، به همجاست که اون چیزی که مردم دارن دین الله نیست، دین الناسه، دین خدا که نیست، دین خودشونه دیگه، خودشونه درست کردن که حالا به هر حال عزیز ماجرا این است که شما نگاه کنید به بقیه احتمالات و آپشنای شما چیه. یعنی درست مثل که من شما خواهی ماشین بخریم، ممکنه این ماشین ای بشیره، اون ماشین ای بشونه، اون ماشین ای بشونه، ولی وقتی وسط این سه تا یا سی تا ماشین باید یکی رو بخریم با عیب، خب یکشو میخریم دیگه، یه مقدار من و شما محدود میشیم در چارچوبی که قرارمون میده، بنابراین اونم نمیتونه نادیده بگیرید، مگر اینکه شما بگید نه به اندازه کافی و حقا با شماست. مردانی هستن که به موضوع اینگونه نگاه نمیکنن و در نتیجه فقط اونجایی این ظاهر از من میخوام رعایت کنن که صلاح اردمونه، و الا توی خونه توی مهمونی 10 تا مرد غریبه هم باشن از اینکه من یه لباس ساده بدون هیچ نوع پوشش معمول داشته باشم ایشون اصلا نه تنها ناراحت نمیشه، خوشحالم میشه که من تونستم یه لباس زیبایی رو بپوشم. خب اگر اینه و از این مردا پیدا میشن، خب هنوز میتونید دنبال اونا برید، ولی اگر بقیهشون هم از همین قماشن، خب گیر افتاده دیگه عزیز. برام اشکال کار در این نیست که این نوع نگاه ها همینجا تموم میشه، یعنی ماجرای روسری بود بندم روسری سرم میکردم، بیش از ایناست. قصه قصه روسری نیست، قصه بعدن تو سری هم هست.
بله بکنم سر
کار اینا
کم کم بعد مشکل پیش میاد.
خب دیگه همه جا مسئله پیدا میکنید، بر سر دخترتون مسئله پیدا میکنید، بعد وقتی حتی نگاه به پسرتون که چه آزادیایی داره مسئله پیدا. به هر حال یه نگاه کنید ببینید در چارچوب با هم میخواید، چون ببینید من تو سیدی آوردم، اول شما با جهان بینی و فلسفتون شبیه هم باشه، دو نظام باورها و اعتقاداتون، سه میاد به مسئله احتیاجات و انتظاراتون. بعد اگر اون دو تا مسئله باشه همیشه آدم گیر است و گرفتار. شما فکر بکنید که یه مردی به شما نگاه میکنه ولی شما رو مثلا کمتر کوچکتر میبینه، بعدم نگاهش به شما به عنوان ناموسشه، یعنی باز متاسفانه یعنی آلت تناسلی. میدونید معناش اینه دیگه، تحلیل نهایی حرف زشت آزاردهنده اینه. و عجیب اینه که خب هنوز بسیاریمون گیریم و گرفتار، و شما که در ایران هستید متاسفانه مسائلی از این قبیل رو داری. به هر حال من متاسفانه با آخر وقت رسیدم. شما ساعت
یه سوال کوچیک اگه وقت فاضی بپرسم. شما مثلا همیشه میگفتین که اگه کسی میگه که من مثلا اینقدر سنم میخوام ازدواج کنم کسی رو پیدا نکردم، من باور ندارم، این واقعا هنوز قصد ازدواج نداشته. خب من واقعا میخوام ازدواج کنم، اما چجوری باید با ارتباط با دیگران برقرار کنم؟
نه اون که سوال کوچیکی نیست آخه عزیز. من حرفم این است که یه نگاه کنیم ببینید هست یا نه. شما اون 50 باید نه چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدی؟ خب اون که تو ایران هست دیگه
50 باید
ولی چرا ازدواج چرا طلاق هم بشنوید، اونجا اونو توضیح خواهم داد. مطمئن بشید از اون قماشی نیستی که دنبال بهانه میگردی شوهر نکنی، حداقل یه مردی رو آزار ندی. تو به هر حال مواظب خود تو حاضر کجاش با تو صحبت کرد
دستتون
درنکنه. شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدی، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین‌هایی که تا حالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده‌های آماده و چوبای پرده و کوسن‌های بی‌نظیر هم پیدا می‌کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9620 213-689-9620.
رویال تایم تی وی طبق روال گذشته تقدیم می‌کند. جشن بزرگ مهرگان همراه با بزرگان موسیقی ایران، خوش آواز مرد موسیقی شاهرخ. تسخیر ناپذیران موسیقی بلکش، دی جی آر بی و برنامه های مختلف و متنوع. 19 اکتبر پیرس کالج از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر میزبان هزاران ایرانی و ایران دوست است. به هزار نفر نخست شرکت کننده در این مراسم از طرف شبکه رویال تایم تیوی هدایایی اهدا خواهد شد. جهت مشارکت و رزرو غرفه می توانید با شماره تلفن 818-407-7770 تماس حاصل فرمایید. 19 اکتبر جشن بزرگ مهرگان.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 4